با اعلام ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران شما رو به بخش خبری 15 دقیقه پیش رو دعوت می‌کنم. ایران هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی توصیف کرد. حسن روحانی از احضار وزیر ارتباطات به دادسرا انتقاد کرد. تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به 1,390,000 نفر رسید. بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 بهمن 99 همزمان با 27 ژانویه 2021 من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در این بخش خبری. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مردم ایران و منطقه با ادبیات مقامات اسرائیلی آشنایی دارند و اسرائیل به گفته او عملاً نه برنامه‌ای دارد و نه توانایی این کار را. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری تدارک دیده است. با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز به کار او، رهبران اسرائیل بارها مخالفت خود با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را اعلام کردند. اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در آستانه ورود ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام ستاد مرکزی ارتش آمریکا به اسرائیل بیان شده است. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت خود به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی محمد جواد آذری جهرمی گفت که وی شخصاً دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده، به دادسرا احضار و با قرار التزام آزاد شد. حسن روحانی گفت اگر قرار است برای مبارزه با فساد کسی احضار شود، وی باید احضار شود، نه وزیر ارتباطات. روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نکرده است. درست همزمان با این تکذیب نقش قوه قضاییه روز گذشته اعلام شد که پیام رسان سیگنال نیز در ایران مسدود شده است. اظهارات رئیس قوه مجریه و سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شده که بیشتر پیام رسان‌ها از طرف وزارت ارتباطات و به دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسدود شدند. مقامات ارشدی که خود در شبکه‌های اجتماعی بین المللی مانند توییتر نظرات خود را بیان می‌کنند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 1,390,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 نفر نزدیک شده است. 6,600 نفر دیگر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده. آمار ارائه شده از طرف مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست. اینها در حالی است که گفته شده جشنواره فیلم فجر با وجود این شرایط بلیط فروشی و نمایش فیلم خواهد داشت که به این خبر در بخش‌ها و مجله‌های خبری بعدی خواهیم پرداخت. فرزانه مهدیزاده سرپرست معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 10,000 مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضایی معرفی شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم مهدیزاده گزارش داده که بسیاری از موارد خودزنی در ایران برای دریافت دیه و جبران خسارت انجام می شود. بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 98 بیش از 570,000 نفر بر اثر صدمات ناشی از نزاع و درگیری به این سازمان مراجعه کردند. و گزارشی درباره محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور ایران که به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز متهم شده. در این زمینه از مهدی بیگی همکار ما بیشتر بشنوید.
هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می رود، به نظر قاچاقچیانش هم بیشتر می شوند. هرچند وقتی یک بار خبرهایی در مورد دستگیری قاچاقچیان و یا متلاشی شدن شبکه‌های قاچاق ارز منتشر می‌شود.
ابلاغ شده و برای
این تازه‌ترین خبر
در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل 2 سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده محکومیت حاصل کردند.
این بار اما مجرم فامیل در آمده. برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، کسی که گاه و بیگاه از فساد و راندخاری در نهادهای مختلف انتقاد می کند.
فساد مثل موریانه افتاده به جون این انقلاب، می خواهی این انقلاب از پا در بیاره. اون جایی که امید مردم تبدیل به یأس می کنه، مردم می بینن که زندگی اینا در سختی است، یه عده دارن با فساد زندگی های آنچنانی دارن برای خودشون را می اندازن.
حالا برادر خودش در یکی از حوزه‌های مستعد فساد، قاچاقچی حرفه‌ای معرفی شده.
محمد باقر قالیباف
4 سال پیش محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس ایران و از نامزدهای ریاست جمهوری دولت 12 در جریان مناظره‌های انتخاباتی به ماجرای فساد مهدی جهانگیری و همینطور حسین فریدون برادر حسن روحانی اشاره کرد
که افراد صاحب نفوذ پیدا میشن که اینها وصل به بالاترین مراجع کشوری هم. مثلا از برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور.
شما طلبکار شدین آقای قالیباف؟
البته خود اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در مناظره شب قبل از آن خود آقای قالیباف را به مشارکت در پرونده موسوم به املاک نجومی متهم کرده بودند.
آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟
محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری نشد، اما بلافاصله بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی، مهدی جهانگیری توسط سپاه کرمان بازداشت شد. او که رئیس گروه مالی گردشگری و از مؤسسان بانک گردشگری است، از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرد. برادرش هم گفت امیدوار است بازداشت او سوء استفاده سیاسی نباشد. بازداشتی که بعد از افشاگری‌های قالیباف، گمانه‌زنی‌ها در مورد انتقام‌گیری او از معاون اول رئیس جمهوری را تقویت کرد. این البته روی دیگر سکه است. چندی بعد مهدی جهانگیری با وثیقه 1,000,000,000 تومانی آزاد شد. حدود 2.5 ماه پیش بود که انتشار این عکس از او جنجال برانگیز شد. عکسی از جلسه امضای قراردادی 20,000,000,000 تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه. اگر آقای جهانگیری فاسد است، پس قرارداد با نهادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود چه معنایی دارد؟ با وجود اتهام فساد اقتصادی و راندخاری، مهدی جهانگیری در سطوح بالای مدیریت اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کرده و همچنان نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
در حوزه بازار سرمایه نتونستیم متناسب با برنامه‌هایی که در کشور فراهم شده پیشرفت داشته باشیم. این نقص آشکاری است. انشالله امیدواریم با اصلاح این امور بتونیم در حوزه مردمی کردن اقتصاد یک گام جدی و اساسی برداریم.
گام‌هایی که دست کم به اعتقاد قوه قضاییه با حمایت برادرش به جای مردمی کردن اقتصاد به سوء استفاده اقتصادی انجامیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
علاوه بر اتهامات و حکمی که در گزارش همکارم مهدی بیگی شنیدید، اتهام دیگر مهدی جهانگیری تحصیل مال نامشروع اعلام شده که در این پرونده نیز او به 2 سال حبس و بیش از 45 میلیارد تومان جریمه محکوم شده. و اما گزارشی با زمینه ادبی و همچنین گرایش‌های انسانی و سیاسی اجتماعی، اپراتور نام اولین رمان ونوس ترابی است. این رمان تخیلی بر اساس خیالات در ذهن اپراتوری که به هواپیمای اوکراینی شلیک می‌کند نوشته و روایت شده است. ونوس ترابی شاعر و نویسنده مقیم کانادا، دانش آموخته ادبیات انگلیسی و پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. جزئیات بیشتر درباره این رمان از زبان همکارمان کیانوش فرید.
اولین رمان ونوس ترابی با نام پینوش اپراتور با موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی همزمان با سالگرد این واقعه توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. این رمان با فضایی وهمناک و شوم 48 ساعت از موقعیت و واگویه‌ها و شرایط ذهنی اپراتوری که سرآخر بی‌رحمانه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد را روایت می‌کند. اپراتوری که حتی در جواب هشتگ‌های نامت را بگو سکوت کرد و حرف نزد. ونوس ترابی میگوید او بدون هیچ قصد قبلی تنها برای درمان روح زخمی خودش در جریان این جنایت شروع به نوشتن کرده و کم کم این تکه نوشته ها شکل گرفتند. ونوس ترابی در گفتگویی با رادیو فردا درباره این رمان گفت:
اصلی این کتاب روایت جریان سیال ذهن اپراتور اصلی شلیک موشک ها به پرواز PS752 اوکراین هست که به صورت 19 فصل روایت میشه. عدد 19 سمبولیک هست، عدد مورد ادعای جمهوری اسلامی برای فاصله بین دوتا شلیک هست که هنوز صدای کاکپیت و خلبان ها و کادر پرواز می اومده. من اینو به صورت سمبولیک نوشتم. در هر فصل روایت کشمکش های روانی و ذهنی اپراتور تخیلی این پرواز، این شلیک به پرواز روایت میشه. اینکه چطور اپراتور در نهایت با خودش کنار میاد، با عذاب وجدانش کنار میاد، با پارالل های بین این پرواز، یعنی افرادی که در این پرواز هستن و زندگی شخصیش که یک تناقض خیلی عمیق در ذهنش درست میکنه کنار میاد و در نهایت سرسپرده به ایدئولوژی و سرسپرده به اون سیستم شلیک رو انجام میده و به سمت خانوادش برمیگرده. اینکه فرم این داستان چه جوری بود و چطور به ذهن من اومد، سعی کردم که اعدادی که در این داستان به کار میبرم کاملا از روی واقعیت باشه. من تحقیق کردم شماره جایگاه، شماره تمام اعداد، همون 19 ثانیه، 107 صفحه‌ای که این کتاب داره یک سمبولی از ادعای جمهوری اسلامی در 107 درجه انحراف رادار و شلیک هست و اون چه که ما باید بهش بسیار اهمیت بدیم کل سیستمه و در نهایت پینوش اپراتور، اینکه این تمام این داستان از دهان اپراتور میاد نباید ما رو از این موضوع غافل کنه که کل سیستم گرفتار بوده و کل سیستم جنایتکار اصلی هست و اپراتور فقط و فقط یک عامل هستش.
مسعود مافان مدیر نشر باران نیز در گفتگویی با رادیو فردا از اهمیت انتشار این کتاب گفت.
کتاب از دو نظر به نظر من خیلی مهمه. یکی که کتاب پینوش اپراتور حاصل یه سال زندگی درونی نویسنده‌ایه که به موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی که در اون 176 نفر مسافر جان خودشون را دست دادن و کشته شدن میپردازه. اهمیت کتاب در همینه که برای اولین بار ما با یه نویسنده روبرو هستیم که رمانی رو خلق میکنه که به واقعی که در زمان حال اتفاق افتاده در واقع میپردازه. نویسنده وقتی کتاب به نشر باران سپر کمتر از 11 ماه از این واقعی گذشته بود. خب موضوع بعد که به نظر من خیلی مهمه، شخصیت مهم رمان هستش، یعنی راوی که اپراتور هستش به یک سردار خیالی. ما با یک زبان خوب جا افتاده و شخصیت پردازی های مناسب نویسنده این شخصیت ها رو به ما معرفی میکنه. این شخصیت ها شخصیت هایی بودن که پیش از این در ادبیات داستانی ما غایب بودن، که به نظر من اینم میتونه اهمیت این کتاب رو بالا ببره.
صدایم در نمی آید. ته یک خوابم و می خواهم فریاد بکشم، اما حنجرم را قورت دادم. انگار آنچه افتاده است روی خاک و می سوزد صدای من بوده است. صدای من برای خواندن نام زن و فرزندانم. کاش کسانی که می روند آنجا بگویند آیا صدای گریه و فریاد هنوز می آید؟ کسی اسم بچهش را صدا می زند؟ یا مادری هست که خودش این طرف افتاده باشد و بچهش روی درخت یا بالای دیوار آویزان شده باشد؟ بعید است. حتمی مادرها پسرها یا دخترهایشان را به جانشان سیمان کرده بودند. این رسم مادری است وقت خطر.
صدای ونوس ترابی را می شنیدید که بخش کوتاهی از رمانش را می خواند.
در مقدمه‌ای که قبل از این گزارش عرض کردم، نام رمان رو به اشتباه اپراتور ذکر کردم که نام دقیقش رونوشت اپراتور هست. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.